أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ادامه آداب متعلم همراه استادش، در منظر استادش، رسیدیم به صفحه 72 کتاب و ادب شماره 8 با عنوان سپاسگزاری از ارشاد و هشدارهای استاد. می‌فرمایند: الثامن ان یشکر الشیخ علی توقیفه له علی ما فیه فضیله. هشتمین ادب این استش که شکرگزار استاد خودش باشد، سپاسگزار استاد خودش باشد، به خاطر اینکه او را نسبت به آنچه که فضیلت هست توقیف کرده، یعنی واقف ساخته. توقیف یعنی واقف ساختن، آگاه کردن از اینکه استادش او رو نسبت به اموری که اون امور درش فضیلت و برتری هست آگاه ساخته، شکرگزار و سپاسگزار باشه. این از یک جهت. و توبیخه له علی ما فیه نقیصه، و باز شکر کنه شیخش را و استادش را علی توبیخه. این علی که حرف جره بر سر توبیخ هم آمده، اون رو مجرور کرده. نسبت به سرزنش کردنش مر او را نسبت به آنچه که کاستی و نقص است، یعنی اگر شاگرد عملی از ایش سرزده، ویژگی و خصیصه‌ای در او هست که نقیصه محسوب میشه، نقص محسوب میشه، کاستی محسوب میشه، و استاد نسبت به این امر، به خاطر این امر شاگرد رو مورد توبیخ و سرزنش قرار داده، این هم یک نعمتی است، باید برش شکرگزار باشه. و اذا وقفه الشیخ علی دقیقه من ادب او نقیصه صدرت منه و کان یعرف ذلک من قبل فلا یظهر انه کان عارفا به. و هرگاه شیخ یعنی استاد او را آگاه کرد نسبت به یک نکته تربیتی یا نسبت به یک کاستی که از او سرزده، از این شخص سرزده، و این شخص قبلا نسبت به اون امر مطلع بود، خودش اونو پیشتر میدونست، فلا یظهر انه کان عارفا به، آگاهی خودش رو، آگاه بودن خودش رو نسبت به اون نکته یا نسبت به اون نقیصه آشکار نکنه، به روی خودش نیاره، که انه این اولین باره که داره میشنوه یا اولین باره داره استفاده میکنه اگر نکته است، و هشدار میپذیره اگر نقیصه است. بل یغفل عنه و یشکر الشیخ علی افادته ذلک و اعتنائه به امره. خب به روی خودش نیاره، بلکه چیکار کنه؟ بل یغفل عنه، یعنی باید وانمود کنه که اونو نمیدونسته، تغافل کنه نسبت به اون چیزی که از قبل هم نسبت بهش آگاهی داشته، نکته‌ای بوده، مثلا اگر یک نکته مثبتی بوده یه جوری نشون نده که استاد ما که اینو قبلا میدونستیم، تکراری شد برامون، یا فرض فرمایید اگر یک نقیصه‌ای بوده، استاد این رو که قبلا هم تذکر دادی، چشم رعایت می‌کنی که تکرار نشه احیانا، یا این نقیصه رو در خودمون برطرف کنیم. نه، این روش درست نیست، بلکه باید تغافل کرد، بلکه باید وانمود کرد که اصلا این اولین بار من این حرف رو دارم میشنوم، و از این که استاد این نکته رو به اون یادآوری کرده و به وضعش اهمیت داده، اعتنائی به امره، باید از استاد تشکر کنه. خب چه فایده ای داره این کار؟ این برخورد تربیتی، البته این گونه چه ثمره ای برش مترتب است که شهید ثانی این گونه توصیه میفرمایند؟ لیکون بذالک مستدعیا للعود الى النصیحه فی وقت الحاجه. این زمین سازی میکنه برای اینکه هر وقت لازم شد از کنم خدمتون استاد نصیحت خودش رو بیان بکنه نسبت به او، به این شاگرد، از نصیحت دریغ نکنه. استاد میبینه که این شاگرد زمینه و استعداد نصیحت پذیری داره، در دفعات آتی، در آینده اگر زمینه پیش اومد، یعنی مناسبتی پیش اومد که نصیحتی بکنه، ارشادی بکنه، راهنمایی بکنه، استاد دریغ نمی کند این امر را. لیکون بذالک مستدعیا، برای این که با این امر مستدعی و دعوت کننده و زمینه ساز باشه، للعود الی النصیحه، تا اینکه استاد به نصیحت بازگردد، یعنی نصیحت دوباره، فی وقت الحاجه، در موقعی که مناسب هست، در موقعی که لازم هست. و امکان له فی ذلک عذر که ان یترتب علی ترک الاظهار مفسدتون. حالا فرض بفرمایید استاد دارن یه نکته ای رو تذکر میدن، نکته تربیتی، حالا یا یک جنبه مثبتی یا یک جنبه منفی، یعنی یک نکته دقیقی رو دارن از آداب میگن، یا اینکه یک کاستی که از شاگرد سرزده رو داره متذکر میشه و اگر شاگرد به روی خودش نیاره و وانمود کنه که این رو نمیدونه، یک مفسده ای بر این امر مترتب است. حالا چگونه باید خودتون فکرشو بکنید ببینید چجوری همچه وضعی پیش میاد. در این صورت عذری اگر داره در اعلام و اظهار، فلا بأس به، اشکالی نداره که بگه بله استاد این رو مثلا قبلا تذکر فرمودید، چش فلا بأس به، بل قد يتعین اعلامه به، گاهی وقتا حتما باید اعلام بکنه، حتما باید این کار رو انجام بده. مورد بعدی تحمل جور و تندروی های استاده. اتاس او ان یصبر علی جفوت تصدر من شیخه او سوء خلق. ادب نهم که شاگرد باید در محضر استاد رعایت کنه این است که در برابر تندخویی، جفوه یعنی تندخویی، جفوه یا بدخلقی، سوء خلق، در برابر تندخویی یا بدخلقی استاد خویشتنداری نشون بده، از جا در نره، کم ظرفیتی بروز نده، صبر کنه، تحمل کنه، چون که معلم مربیه و معلمه و پدره، پدر واقعی ایشون هستش. حالا یه موقعی لازم میشه تون بشه، چنانکه والدین خود انسان در باب تربیتی گاهی وقتا تون میشن با فرزند، اب نداره، لازم تربیت بشه، این تون خویی ها خوبه. استاد هم این گونه هست، رفتار تندی از استاد سر زد، من شاگرد باید چکار کنم؟ باید تحمل کنم، صبر کنم، خویشتنداری به خرج بدم. ولا یصده ذلک، عرض میکنم، ان ملازمته و حسن عقیدته و اعتقاد کماله، این امر، این رفتار او را از همراهی با استاد و خوشباوری و حسن عقیده نسبت به استاد و نسبت به کمالاتش و اعتقاد به کمالاتش نباید باز بداره. نگه دیگه تموم شد، تمام اعتقادات ما فرو ریخت نسبت به استاد، چرا؟ به خاطر این استاد یک رفتاری امروز ازش سر زد که به نظر من سوء خلقه، به نظر من جفاست، تندخوییه. و یتعول افعاله التي ظاهرها مذموم على احسن تأویل و اصحه، و باز هم رهنمود میده، راهکار میده شهید ثانی، و باید افعال استاد رو، همون افعالی که ظاهرش ناپسنده، یه فعلی الان از استاد سرزد به نظرت ناپسنده، شما باید تأویل کنی، یعنی به اصطلاح حمل بر صحت بکنی، توجه فرمایید، حمل کنی، تأویل کردن یعنی حمل کردن، حمل کنی بر چه؟ بر نیکوترین تأویل و صحیحترین تأویل که ازت برمیاد، یعنی باید حمل بر صحت کنی، بر درستترین وجهش اون رو حمل کنی. حالا اگه این کار رو نکنیم چی میشه؟ فما یعجز عن ذلک الا قلیل التوفیق. کی هستش که عاجز از این کار، ناتوان از این که فعل مسلم رو، فعل مسلمه رو، یک مرد مسلمان رو یا زن مسلمان، عملی از این سر زده که به نظر من انگار یه جوریه، خب حمل بر صحت باید کرد، دستور داریم، روایت داریم، کیه که نمیتونه حمل بر صحت کنه؟ کیه که عاجز از این کار؟ آدمی که کم توفیق باشه، آدمی که از سعادت و توفیق کم بهره باشه، نامه هشدارهای تربیتی است. ولیبدا هو عند جفوت شیخه بالاعتذار و التوبه مما وقع و الاستغفار. حالا یک جفایی از استاد سر زد، یعنی کأنه من مقصرم و استاد نسبت به من یه توبیخی روا داشت، در حالی که من خودم میدونم عند الله من مقصر نیستم، این رفتار، رفتار جفاکارانه و نادرست بود. خب حالا من باید چیکار کنم؟ من باید خودم رو به منزله یک فرد مقصر فرض بکنم، و آدم مقصر چیکار باید بکنه؟ باید عذرخواهی کنه دیگه. بله، باید عذرخواهی کنه، توبه کنه، دیگه اشتباه کردم، حق با شما درست می‌فرمایید. ولیبدا یعنی این که او باید پیش دستی بکنه. اگر استادش تندی کرد، او باید پیش دستی کنه در چی؟ در عذر خواستن، در اظهار پشیمانی و در درخواست بخشش. و ینسب الموجب الی نفسه، و باید موجب رو، موجب این کار رو، این رفتار رو خودش بدونه، خود رو مسبب این رفتار بدونه. و یجعل العتب فیه علی نفسه ایضا، و عتب یعنی عتاب، عتاب و سرزنش رو هم متوجه خودش باید بدانه. خب این کار رو هم انجام میدیم به عنوان یه دستور تربیتی. ثمرش چیه؟ فان ذلک ابقا لمودت شیخه و احفظ لقلبه. ها، این ثمره ای داره که ارزشمنده. این کار محبت استاد رو و توجه قلبی او رو بیشتر و بهتر حس میکنه. توجه فرمودین؟ و انفع لطالب فی آخرته و دنیاه، برای دنیا و آخرت طالب علم و دانشپژوه هم سودمندتره. فان بعض السلف، بعضی از پیشینیان فرمودن، من لم یصبر علی ذل تعلم بقی عمره فی عمایت الجهاله. در تعلم و یاد گرفتن آدم باید خودشو کوچیک کنه پیش کسی که علم و دانش نزد اوست، یعنی خودش رو پایین بیاره تا این جریان روان علم و دانش سرازیر بشه از بلندای استاد به سمت شاگرد. خب این خضوع و خشوع و خاری و تذلل لازمه کسب علمه. خب اگر این رو تحمل کردی، علم رو کسب میکنی و به نور علم منور میشی. اما اگر کسی این ذل تعلم رو برای صبر نکرد، شکیبایی به خرج نداد، نتیجه چی میشه؟ بقیه، باقی میمانه، تمام عمرش را، باقی مانده عمرش را در عمایت و کوری و گمراهی جهالت و نادانی. چقدر زیبا فرمودن، میگن شما زانو بزن این خاری تعلم رو تحمل کن تا عالم بشی. اگر تحمل نکنی، گردن کشی کنی، بگه این چیه که من بخوام ازش علم بیاموزم، من خیلی از او برترم، من خیلی، گردن کشی کنی، خب چیزی دستگیرت نمیشه، چیزی آیدت نمیشه. بله، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. و من صبر علیه، دنباله سخن پیشینیان، و من صبر علیه آل امره الی عز الدنیا والآخره. اما کسی که بر این ذل تعلم صبر کرد و شکیبایی کرد، آل امره، یعنی فرجام امرش به این سمت میره. به کدوم سمت؟ الی عز الدنیا والآخره، یعنی عزت دنیا و آخره، سرفرازی دنیا و آخرت میشه فرجامش. اصبر لدائک ان جفوت طبیبه و اصبر لجهلک ان جفوت معلما. چه شعر زیباییست، چه شعر قشنگیست. میگه که با درد خودت کنار بیا، اصبر لدائک، با درد خودت کنار بیا، یعنی با دردت بساز، با دردت باش، بیمار بمون. ان جفوت طبیبه، اگر با پزشک تندی کردی، اگر با طبیبی که اون بیماری رو خواست شفا بده تندی کردی، نتیجه چی میشه؟ طبیب دریغ میکنه معالجه خودشو و درمان خودشو، در نتیجه همین یه بیمار باید بمونی. اصبر لدائک ان جفوت طبیبه و اصبر لجهلک ان جفوت معلمه. اگر به معلم جفا کردی، با همین جهل خودت بمون، با جهل خودت و نادانی خودت کنار بیا، نادانی خودت رو تحمل کن، یعنی نادان میمونی. توجه فرمودین، شاگرد باید نسبت به استاد جور نکنه، جفا نکنه، با او کنار بیا، با او بسازه. این بحث نهم، اون ادب نهم بالاتر از این میگه، میگه حتی اگر استادت نسبت به تو جور و جفوه ای ازش سر زد، تندخویی و بدخلقی ازش بروز کرد، اون رو هم تحمل کن، به خاطر اینکه چیزی که دستگیرت میشه ارزشش بیش از این حرفاست که بخوای این چیزا رو به دل بگیری. وللسلف الصالح فی صبرهم مع مشایخهم اقافیس و غریبه لو اتینا علیها لطال الخط. میفرماید که در مورد خویشتندایی بزرگان گذشته، در گذشته در برابر استادانشون حکایت‌های عجیب و غریبی هستش که اگر ما بخوایم اونا رو نقل کنیم سخن به درازا میکشه و با هدف کتاب که اختصار است همخوانی نخواهد داشت. خودتون میتونید مراجعه بفرمایید داستان‌های سرگذشت علما که واقعا آموزنده است. کتاب‌هایی که در شرح حال علمای گذشته نوشته شده، از جمله یکی از این کتاب‌ها فواید الرضویه مرحوم محدث قمی هست. العاشر، دهمین مورد، تلاش برای حضور در مدرسه قبل از تشریف فرمایی استاد هستش. العاشر ان یجتهد علی ان یسبق بالحضور الی المجلس قبل حضور شیخ. مجلس درس مثل مجلس عبادته. چطور رفتن به مسجد، زود رفتن به مسجد ثواب داره، مستحب استش که انسان زودتر از همه وارد مسجد بشه و دیرتر از همه از مسجد خارج بشه، چون مسجد محل عبادته، محل نوره، توجه فرمودی. و مستحبه که مأموم بره در مسجد زودتر و انتظار امام جماعت رو بکشه. همین قضیه در مورد مجلس علم هم صادق، مجلس علم هم مجلس عبادته. باید شاگرد تلاش کنه، کوشش کنه، این رو رویه خودش قرار بده که قبل از آنی که استاد وارد مجلس درس بشه، وارد مدرسه بشه، او در آنجا حاضر باشه. یکی از خواصش اینه که آمادگی جسمی و روحی پیدا میکنه برای پذیرش علم و دانش. کسی که هلهلکی همزمان با استاد وارد کلاس بشه یا اینکه با تأخیر وارد کلاس بشه، این چند دقیقه طول میکشه تا این آرامش پیدا کنه، فکرش آرام میگیره. میفرماید که ادب دهم اینه که تلاش کنه قبل از حضور استاد در مجلس درس در جلسه درس حاضر بشه و یحمل علی ذلک نفسه و خود را بر این امر وادار کنه، مجبور کنه. و ان انتظره علی باب داره لیخرج و یمشی معه الی المجلس فهو اولا مع تیسره. اگر میتونه تیسر یعنی اگر امکانش هست، تقرأ ما تیسر من القرآن در سوره مبارک مزمل هست ظاهرا، هر چقدر که براتون مقدور امکان داره قرآن بخونید و قرآن منوس بشید. این تیسر از همون ماده است، از همون بابه. اگر براش مقدوره بره در خونه استاد انتظار بکشه تا استاد از منزل خارج بشه و مشایعت کنه او رو تا مجلس درس، همراه او بیاد تا مجلس درس. اگه میتونه این اولاست، این بهتره، فضیلت داره. ولی احترز ان یتأخر فی الحضور ان حضور الشیخ فیدع الشیخ از انتظاره. باید اجتناب کنه چنان که عرض شد از اینکه با تأخیر وارد مجلس درس بشه و شیخ رو و استاد رو منتظر خودش بگذاره. استاد اونجا نشسته منتظر تدریس، شاگردان نیستن درس بگیرن، چقدر بده، چقدر زشته. فإن فاعل ذلك من غير ضرورة أكيدة معرض نفسه للمقت والذم. کسی که این کارو بکنه بدون اینکه ضرورت فوق العاده ای در کار باشه، یعنی تأخیر بکنه، با تأخیر بره سر جلسه درس، در واقع خودش رو در معرض مقت یعنی خشم و ذم یعنی مذمت و سرزنش قرار داده. این کار نکوهیده است، همه سرزنش میکنن و نکوهش میکنن. و شاگرد اگر میخواد توفیقاتی به دست بیاره باید از هر کار نکوهیدهی و ناپسندی تا اونجایی که میتونه اجتناب کنه. یازدهمین ادب از کنم شیوه ورود به مجلس خصوصی استاده. الحادی عشر ان لا یدخل علی الشیخ فی غیر المجلس العام به غیر اذنه. اگر استاد در مجلس عمومی نیست، یعنی در غیر از مجالس عمومی که استاد اونجا حضور داره، بدون اجازه استاد بر او وارد نشه. نگه خب من شاگردم و اینم استاد منه، هر وقت لنفاس میرم پیشش، هر سوالی خواستم نه، هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد. علاوه بر این که ما با صرف این که شاگرد این استاد هستیم مجوز نداریم در وقت و بی وقت وارد بشیم بر استاد. اینا ادب داره، آداب داره، شیوه داره. سواء کان الشیخ وحده ام معه غیره. فرقی نمیکنه که استاد تنها باشه یا اینکه دیگران هم نزد استاد حاضر باشن. اگر مجلسش مجلس عمومی نیست، شما میخواید برش وارد بشید، اذن باید بگیرید، اجازه باید بگیرید. فإن استأذن بحيث علم الشيخ ولم يأذن. اذن گرفته و استادم متوجه شده که این داره اجازه میگیره اما اجازه نداد، انصرف ولا يكرر الاستئذان. این باید برگرده و اجازه گرفتن رو تکرار نکنه. خب اگر میخواست اجازه بده همون بار اولی که گفتی اجازه میداد، حتما یک عذری داره، یک معذوریتی هست که نمیتونه بپذیره شما رو. و فإن شك في علم شیخ بهی کرره ثلاثاً فلا یزیدو، اگر شک کرد که آیا استاد متوجه شد که من از او اجازه گرفتم یا نه، در این صورت تا 3 بار میتونه استئذان خودش رو، اجازه گیری خودش رو تکرار کنه، اما بیشتر نه. فلا یزیدو و له ان یبدل الاستئذان 3 فرقات بالباب او بالحلقه، استیزان رو، اذن گرفتن رو میتونه تبدیل کنه به این کار. این کار چیه؟ 3 بار دق الباب بکنه، 3 بار در بزنه، یا اینکه این کلون در رو بکوبه. سابق که برق و زنگ و این حرفا نبود، یک کوبه ای داشتن درها، این کوبه رو زیرش فلز بود، خودش هم فلزی بود، وقتی که میکوبیدن در داخل منزل میشینیدن و میمادن در رو باز میکرد. اگر بخواد دق الباب بکنه 3 بار. وَلْيَكُنْ فَرْقُ الْبَابِ خَفِيًّا بِأَظْفَارِ الْأَصَابِعِ، و باید در زدنش هم خفی، یعنی کم صدا باشه، با صدا نباشه، با سرانگشتانش در بزنه. توجه فرمودین؟ ثم بالأصابع، یعنی با اظهار الأصابع، یعنی با ناخونش در بزنه. ثم بالأصابع، بعد اگه در رو باز نکردن با انگشتانش در بزنه، یعنی با پشت بند انگشتاشون، بند انگشتان. ثم بالحلقه قلیلا قلیلا، سپس با این حلقه، یعنی با اون کوبه. فان کان الموضع بعیدا عن الباب، اگر موضع استاد، جایگاه استاد از این دری که این داره در میزنه دوره، فلا بأس برفع ذلک ابتداءا، برفع ذلک ابتداءا، این همزش هم همزه وصل دیگه، باب افعال، فقط باب افعال که همزش قطعه، به قدر ما یسمع لا غیر، اگر جایگاه استاد، موضع استاد از این جایی که در قرار داره دوره، از همون ابتدا میتونه بلند بلند در بزنه، به چند اندازه باشه بلندیش؟ به اندازه‌ای که استاد بشنوه، نه اینکه تمام در و همسایه ها بخوان بشنون. و ان اذن و کانوا جماعتا تقدم افضلهم فاسنهم بالدخول والسلام علیه. خب حالا اذن خواستند، اذن خواست این شاگرد و اذن داده شد، اما این شاگرد تنها نبود. فرض کنید 5 تا از شاگردان، 10 تا از شاگردان، مجموعه از ارادتمندان شیخ و استاد دقلباب کردن، اذن گرفتن و اذن داده شد. حالا وقتی که میخوان وارد بشن، کی اول پا بذاره بیا تو؟ اونی که از همه برتره، اونی که افضله، اونی که فضیلت بیشتری داره، اون بیاد. بعد از اون کی وارد بشه؟ مسنترین اینها. توجه فرمودین؟ در این ادب به ریش سفیدی هم و به سن بیشتر هم عنایت شده. اول کسی که وارد میشه بر استاد و بر او سلام میکنه، اون کسی است که از همه فضیلتش بیشتره. دوم کسی که وارد میشه کیه؟ اونی که سنش بیشتره. و همینطور وارد میشن و سلام میکنن بر استاد، ثم یسلم علیه الافضل فالافضل، و اونی که بالاخره برتره و بعد از اون اونی که برتره، همینطور میان چیکار میکنن؟ سلسله مراتب بالا به پایین بر استاد وارد میشن و سلام میکنن. خب ملاحظه میکنید که چقدر نکات ظریفی هست در روابط بین شاگرد و استاد. مورد 12، ادب 12، عبارت است از آراستن و پیراستن برون و درون به هنگام ورود به استاد. استانی عشر، ان یدخل علی الشیخ کامل الهیئه فارغ القلب من الشواغل. 12، آن که بر استاد وارد بشه کامل الهیئه، با آمادگی کامل، فارغ القلب یعنی با دلی فارغ، فارغ از چی؟ من الشواغل، از دل مشغولی ها. وقتی که میخواد بیاد در محضر استاد، باید دغدغه هیچ چیز دیگری رو غیر از درس نداشته باشه، کامل تمام وجودش در اختیار درس استاد باشه. یدخل نشیطن، یعنی این حال برای دخول هم هست، نشیطن منشرح الصدر صافی الذهن، نشیط باید باشه یعنی با نشاط، منشرح الصدر باشه یعنی با سینه گشاده باشه، صافی الذهن باشه یعنی با ذهن پاک و بی‌غلغت باید باشه بر استاد وارد بشه، لا فی حال نعاسن او غضبن او جوعن او عطشن او نحو ذلک، نه اینکه در حال چرت باشه یا در حال خشم باشه یا گرسنگی یا تشنگی یا امثال ذلک.
در این حالت ها از این قبیل وارد نشه. متطهرن متنظفن، این تعبیر رو قبلا هم به مناسبتی داشتیم. طاهر باشه یعنی اگر لازم غسل کنه غسل کرده باشه، اگر لازم وضو بگیره با وضو باشه، به هر حال با طهارت باشه. متطهر یعنی که همراه با طهارت باشه، با وضو باشه. متنظفن یعنی که از حیث ظاهری بدن و لباسش پاک و پاکیزه باشه، نظیف باشه. بعد از استعمال ما یحتاج الیه من سباکن و اخذ ظفر و شعر و ازالت رائحه کریحه. حالا این حالت ها هم یعنی این ویژگی ها، خصوصیات یعنی طهارت و نظافت و اینها، باید بعد از این باشه که اگر مسواک لازم بوده بزنه زده باشه، اگر ناخونش رو لازم بوده کوتاه کنه کوتاه کرده باشه، اگر موهای زائدی رو لازم بوده ازاله کنه ازاله کرده باشه، و اگر بوی بدی داشته بدنش، لباسش، و لازم بوده اون رو برطرف کنه اون بوی بد رو هم برطرف کرده باشه. توجه فرمودین؟ لابسن احسن ملبوسهی، نیکوترین لباسش رو در بر داشته باشه. سیما اذا کان یقصد مجلس العلم فانه مجلس ذکر و اجتماع فی عبادت و هذه الامور من آدابها. مخصوصا اگر قصدش اینه که بره به مجلس علم و دانش، مجلس علم و دانش مجلس ذکر و عبادت و اینهاست، و اجتماعی است که مجموعه است که در حال عبادت هم، کسایی که در مجلس درس حضور پیدا میکنن بخوان یا نخوان در حال عبادت و بندگی خدا هستن، چون علم نوریست که خداوند در قلب هر کس بخواد میافکنه، و برای کسب علم و دانش باید در مجلس درس انسان حضور پیدا بکنه تا استعداد پذیرش این نور رو بیابه. و هذه الامور من آدابها، این امرایی که گفتیم، این که با طهارت باشه، نظیف باشه، همچنین اون قبلی ها که باید با آمادگی کامل و با دل فارغ از دل مشغولی ها باشه، اینا همه از آداب حضور پیدا کردن در مجلس ذکر و حضور پیدا کردن در اجتماعی است که در حال عبادت هم. سیزدهمین ادب عبارت است از آمادگی روحی و ذهنی شاگرد برای درس. دوازدهمی آمادگی جسمانی بود، یعنی جورایی به ظاهر فرد بستگی داشت. الان این برمیگرده به درونش. از سال عشر ان لا یقرع علی الشیخ عند شغل قلبهی و مللهی و نعاسهی و جوعهی و عطشهی و علمهی و نحو ذلک مما یشق علیه فیه البحث. می فرماید که درس رو در محضر شیخ آغاز نکنه هنگامی که دلش مشغوله، هنگامی که افسرده است، هنگامی که داره چرت میزنه، در حال چرته، گرسنه است، تشنه است، درد داره، بیمار درد داره و در حال درد کشیدن میخواد در مجلس درس حضور پیدا کنه. افسرده دل افسرده کند انجمنی را. نه خودت میتونی چیزی یاد بگیری با این وضعت، و نمیذاری دیگران اونطوری که باید شاید از مجلس درس استفاده کنن. بله، این چیزها و نحو ذالک و از این قبیل حالات از اون اموری که درس و بحث رو دشوار میکنه، پژوهش علمی رو دشوار میکنه. اللهم الا ان یبتدعه الشیخ بطلب القراءه فلیجبه کیف کان. یه استثناء داره، مگر اینکه خود استاد ازش بخواد، ابتداعا خود استاد ازش بخواد که بحثی رو طرح بکنه، پس باید دعوت استاد رو اجابت کنه هر طور که هست، در هر حالتی که هست. چهاردهمین مورد، الرابع عشر، عدم ایجاد مزاحمت برای اشتغالات استاد. اذا دخل علی الشیخ فی غیر مجلس العام، هرگاه بر استاد در غیر نشست عمومیش وارد بشه، یعنی استاد بار عام نداده، دعوت عمومی نکرده، مجلس خصوصی استاده، اگر وارد بشه، و عند الشیخ من یتحدث معه فسکت عن الحدیث، وارد شد و نزد شیخ کسایی بودند که دارن باش گفتگو میکنن، من یتحدثو، کسیست که داره باش گفتگو میکنه، فسکتو عن الحدیث، این که وارد شد اینا ساکت شدن، صحبتشون ناتمام مون. او دخل و شیخو وحدهو، یا اینکه وارد شد و شیخ تنهاست، استاد تنهاست، اما در چه حال؟ یسلی او یقرأ او یذکر او یطالع او یکتب و ترک ذلک ولم یبدأه بکلام او بسط حدیث. وارد میشه بر استاد، استادم تنهاست اما یا در حال نمازه یا اینکه داره مطالعه میکنه، قرائت میکنه، در حال قرائته، پس کنید قرائت قرآن، یا در حال ذکره، یا در حال مطالعه هست، یا در حال کتابت و نوشتنه. در این حالات بر استاد که تنها هم هست وارد شده، فترک ذلک، استاد هم مشغول به هر کدوم از این کارها بود، اون کار رو بر زمین گذاشت. البته غیر از صلات دیگه، صلات رو باید به پایان رسان، این ترکه به صلات نمیخوره دیگه، به بقیه کارها. و استاد این کارها رو رها کرد و آغاز به سخن هم نکرد، یا اگر سخن داشت میگفت اون سخن رو ادامه نداد، کش نداد. خب اینا معنی چیه؟ یعنی که بی وقت اومدی، مزاحم هستی دیگه. درسته اینا آدم باید خودش بفهمه. شهید ثانی هم همینو بفرمان، میگن اگر دیدی اینجوریه، به قول گفتار عامیانه چی میگن؟ میگن هوا پسه. وقتی دید هوا پسه، فلیسلم و یخرج سریعا، باید یه سلامی عرض بکنه و عرض ادبی نشان بده و به سرعت خارج بشه. الا ان یحسه الشیخ علی المکس، باز استثنائش از جانب استاده، مگر این که استاد او رو بر مکس کردن و درنگ کردن تحریک کنه، یعنی بگه بمون بمون نرو. فاذا مکث فلا یطیلو، حالا یه مقدار موند، چقدر بمونه؟ مثلا یک ساعت خوبه؟ دو ساعت؟ تا آخر شب؟ یا نه طولش نده، حالا با اجازه استاد یا با اصرار استاد یه چند لحظه این نشست پاشو حرکت کنه و خارج بشه. فلا یطیلو الا ان یأمره بذلک، زود پاشه بلند شه بره، طول نده. باز استثنائش اینه که استاد بهش دستور بده که طول بده، بمون بیشتر پیش ما بمون، کجا میخوای بری؟ خشیت ان یدخل فی عداد من اشغل مشغولا بالله و ادارکه المکث فی الوقت. خب این ادب میگه که وقتی بر مجلس خصوصی استاد وارد شدی، استاد مشغول کارهایی بود، شما باید چیکار کنی؟ سریعا یه سلامی بکنی و خارج بشی، یا با اجازه استاد بشینی لحظه ای و باز خارج بشی. اینا رو برای چی رعایت کنی؟ چی میشه مگر انسان اینها رو بهش اهمیت نده؟ خشیت ان یدخل، از ترس اینکه، رعایت کن از ترس اینکه مبادا داخل بشی در زمره کسانی که یک فرد سرگرم به کار خدا رو از کار خود باز داشتن، باز میدارن. من اشغل، کسی که باز بداره از کار خودش، چه کسی را؟ کسی که مشغول به اللهه، کسی که سرگرم عبادت با خدا، راز و نیاز با خدا، یا سرگرم کاریست که اون کار مورد رضایت خداست. و از ترس این که مبادا اینجوری بشه، و از ترس این که مبادا ادرکه المقت، مقت و خشم الهی گریبانگیر او بشه فی الوقت، در اون زمان. الخامس عشر، 15 ادب از آدابی که شاگرد باید در محضر استاد رعایت بکنه، عبارت است از باقی ماندن در انتظار استاد در صورتی که استاد با تأخیر، یعنی سر وقت نیومده، با تأخیر میخواد بیاد یا اصلا نمیاد مثلا، و محروم نساختن خود از مجلس درس او به علت تأخیر استاد. اذا حضر مکان الشیخ فلم یجده انتظره، اگر وارد مجلس درس شد، دید مجلس درس شاگردها هستن در مجلس اما استاد هنوز نیومدن، چیکار کنه؟ فوری برگرده؟ نه، انتظره، منتظر بمونه، منتظر استاد بمونه. ولا یفوت علی نفسه درسه، خودش رو از درس استاد محروم نکنه، چون وقتی که مشخص نیست آیا استاد با تأخیر میان یا نمیان، چیکار بکنه؟ منتظر بمونه، اینقدر انتظار بکشه تا یقین کنه که مثلا هر علتی استاد امروز در جلسه درس حضور پیدا نمی‌کنه. اما اگر استاد ممکنه حضور پیدا بکنه ولی با تأخیر، و این بگه چون اول وقت من اومدم یا چند دقیقه نشستم استاد نیومدن، پس من جلسه رو ترک کنم و برم، کی زیان می‌بینه؟ خودش زیان می‌بینه، خودشو نباید از درس محروم کنه. خب چه اشکالی داره یه جلسه درس ما حضور پیدا نکنیم؟ از دوستان، از همکلاسی‌ها می‌پرسیم استاد دیروز چه درسی رو دادن، فرمان که نه، فإن کل درس یفوت لا عوض له، درسی که فوت شد، درسی که از دست رفت، عوض و جایگزین دیگه نداره. هیچ چیزی نمیتونه درسی رو که خود استاد تدریس کرده رو جاشو بگیره. پس به هر قیمتی که هست در جلسه درس حاضر شدی بمان، مجلس رو ترک نکن تا درس رو از دست ندهی. ولا یطرق المتعلم علی الشیخ لیخرج الیه. یک مطلب دیگه اینه که حالا استاد سر جلسه درس حاضر نشده، بریم در خونه استاد رو از خونهش بیرون بکشیم بیاریم به مجلس درس. این کارو میتونیم بکنیم؟ فرمان نه. لا یطرق المتعلم، متعلم و شاگرد نیاد در بزنه، در قلباب بکنه، در خونه استاد رو نباید بکوبه، نباید در بزنه که استاد بیاد بیرون. و ان کان نائما صبر حتی یستيقظ. اگر استاد خوابه، دیشب تا صبح بیدار بوده، روز خوابش برده و الان که جلسه درسش هستش الان هنوز در خوابه، میگم صبر کنه دم درس تا بیدار بشه. او ینصرف ثم یعود، یا اینکه بره مثلا در خونه استاد دسته دیده که گفتن استاد خوابه، برگرده یه مدت دیگه، برگرده مثلا سر کار زندگی خودش، مجدد برگرده در خونه استاد. ینصرفو یعنی از در خونه استاد منصرف بشه دیگه، برگرده سر کلاس درس مثلا یا هر جای دیگه ای که بوده. ثم یعودو یعنی دوباره برگرده به سمت منزل استاد. و صبرو خیر، حالا صبر کنه و بر جای خودش بمانه تا اینکه استاد بیدار بشه، این بهتره. و صبرو خیر، و بر جای ماندن بهتر از اینه که حالا بره و دوباره برگرده بیاد سراغ استاد. ولا یوقظه ولا یأمره بإیقاظه، اما آیا او رو بیدارش بکنه؟ نه، لا یوقظه، بیدارش نکنه. ولا یأمره بإیقاظه، از کسی هم نخواد که برید استاد رو بیدار کنید. هاکذا کانت سلفو یفعلون، گذشتگان اینگونه عمل میکردند. بله، هاکذا کانت سلفو یفعلون، پیشینیان اینگونه رفتار میکردند. ادب 16، ادب 16 عبارت است از تحمیل نکردن زمان تدریس بر استاد. السادس عشر ان لا یطلب من الشیخ اقراء فی وقت یشق علیه فیه. زمان تدریس رو کی باید تعیین بکنه؟ استاد باید تعیین بکنه یا شاگرد بر استاد تحمیل کنه؟ واضحه که این حق استاده که مشخص بکنه چه زمانی میتونه تدریس کنه. نهایتش اینه که مثلا هماهنگ کنن با هم دیگه. بله، امر 16 هم این است که از استاد نخواهد تا در زمانی که براش شاق دشواره در اونجا تدریس بکنه، در اون وقت تدریس بکنه. او لم تجر عادته بالاقراء فی، یا اینکه اصلا با رویه معمولش سازگار نیستش که در اون وقت تدریس بکنه. اگر تدریس در وقتی بر استاد سخته یا رویه و عادتش این نیست، شاگرد از استاد نخواد در اون زمان خاص تدریس بکنه. ولا یخترع علی الشیخ وقتا خاصا بنفسه دون غیره، و شاگرد برای استاد وقت ویژه‌ای برای خودش در نظر نگیرد، یعنی یک وقت مخصوصی رو برای خودش در نظر نگیره اختصاصی دون غیرهی، یعنی این که یه وقتی استاد بیا فقط به من درس بده، فقط به من تدریس کن. توجه فرمودید؟ و این کان رئیسن، هرچند این شاگرد خودش از صاحب منصبان باشه، رئیس باشه. توجه فرمودید؟ اگر شاگرد یک فرد صاحب منصبی هم باشه، نمیتونه زمان تدریس رو یا تدریس اختصاصی رو بر استاد تحمیل بکنه. خب چه اشکالی داره؟ رئیس دیگه، وقتش باید صرف کارهای دیگه بشه. حالا یه تدریس اختصاصی، تدریس خصوصی. لما فیه من الترفع علی الشیخ و طلبه و العلم و هو حمقه، به خاطر این آفاتی که در این کار هست. این آفات چیه؟ یکی ترفع بر شیخ. ترفع بر شیخ یعنی کبرورزی، خود را رفیع دانستن نسبت به استاد، کبرورزی نسبت به استاد و طلبه و نسبت به بقیه شاگردانه، و علم و نسبت به خود علم و دانشه. علم شرافت داره، ارزش داره، رتبه داره. حق نداریم ما خودمون را از علم، از شاگردان دیگر، از خود استاد برتر و بالاتر بدانیم. و هو هم کن، تعبیر عجیبی است. این حماقته. اگر کسی ولو صاحب منصب استاد رو بخواد که تدریس خصوصی بهش بده، این درست نیست. چون که عرض شد تعلم یه ذلی داره همراه خودش، یه تذللی داره. این تذلل و ذل رو شاگرد باید تحمل کنه، این تذلل و این ذل باید کشیده بشه توسط شاگرد تا استعداد و آمادگی کسب علم و دانش فراهم بشه و علم و دانش بر جان او بنشینه. کسی که برای خودش یک امتیازی قائل هست که حاضر نیست با دیگران سر جلسه درس بنشینه و خود رو برتر از دیگران میدونه، این پیداست از نظر شخصیتی اون آمادگی کامل رو، اون آمادگی لازم رو برای پذیرش یک امر با شرافتی مثل علم هنوز کسب نکرده و اگر علم رو هم بیاموزه با شرایطش نیاموخته. و ربما استحی الشیخ منه، ممکنه کسی بگه خب حالا من از استاد تقاضا میکنم درس خصوصی، خاص رد میکنه، خاص قبول میکنه، خاص رد میکنه، میگه نه این کارم نکن، چه بسا استاد مأخوذ به حیا بشه، حیا کنه، شرم حضور داشته باشه. و ربما استحی الشیخ منه فیترک لاجله ما هو اهم عنده فی ذلک الوقت فلا یفلح الطالب، چه بسا که شیخ و استاد مأخوذ به حیا بشه و از این شخص صاحب منصب شرم کنه، شرم حضور داشته باشه، خب، و این موجب بشه که به خاطر این فرد رئیس و صاحب منصب کاری رو که اهمیتش بیشتر از تدریس به اوست او رو بر زمین بگذاره. خب نتیجه چی میشه؟ فلا یفلح الطالب، چیزی نمیشه، فقط طالب و دانش پژوه از فلاح و رستگاری بی نصیب میمونه. خب چه خسرانی بالاتر از این؟ فلا یفلح الطالب، اگر یه همچه کاری رو بکنه خودش رو در واقع محروم کرده از فلاح و رستگاری. تا اینجا 16 نمونه، 16 مورد از آدابی که دانش پژوه و شاگرد لازم است در محضر استادش رعایت بکنه به عرض شما عزیزان رسید. انشاءالله در جلسه بعد بقیه این نصیحت ها رو که باید دور گوش خودمون قرار بدیم و آویزه گوشمون قرار بدیم بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.